ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در دوشنبه شب ایران 28 تیر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 1 ساعت آینده با همکارانم که بخشهای تحلیلی و خبری امشب رو تهیه کردند. و مثل همیشه مجله رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت در 3 تماسی که در روزهای اخیر با وزیر خارجه ترکیه داشته تاکید کرده است در صورت ارائه مدارکی موثق واشنگتن هر گونه درخواست رسمی مبنی بر استرداد فتولا گولن را بررسی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه یکشنبه در مراسم خاکسپاری چند تن از قربانیان حوادث اخیر گفته بود امیدوار است تمامی نهادهای دولتی را از کسانی که به گفته او ویروس حامیان گولن خواند پاکسازی کنند. فتولا گولن شخصیت مذهبی ترکیه که سالهاست در آمریکا زندگی می کند هر گونه دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر را به شدت رد کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز دوشنبه گزارش داد در روزهای اخیر و پس از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه 103 ژنرال و دریادار در نقاط مختلف این کشور بازداشت شدند. همچنین گزارش شده که وابسته نظامی ترکیه در کویت نیز در فرودگاهی در عربستان و هنگام سوار شدن به هواپیمایی به مقصد آلمان بازداشت شده است. در همین حال حزب جمهوری‌خواه خلق از احزاب اپوزیسیون در ترکیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رعایت قانون شده و با تاکید بر محاکمه مظنونان در دادگاه گفته است نباید نظامیان را به عنوان خائن ترسیم کرد. در پی وقوع کودتای نافرجام در ترکیه مقامات این کشور از بازداشت بیش از 6000 تن خبر داده و بر ادامه پاکسازی‌ها تاکید کردند. در خبری دیگر سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه مقام‌های ایرانی از دسترسی زندانیان عقیدتی و سیاسی به مراقبت‌های پزشکی دریغ می‌کنند از این رویه به شدت انتقاد کرد. در گزارش جدید عفو بین‌الملل که روز دوشنبه منتشر شده آمده است مقام‌های ایرانی به طرز بی‌رحمانه با جان زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی بازی می‌کنند و آنها را با خطر معلولیت یا دیگر آسیب‌های دائمی مواجه می‌سازند. در این گزارش که با عنوان به گروگان گرفتن سلامت منتشر شده از جمله به وضعیت زینب جلالیان زندانی کرد ایرانی که در خطر کور شدن قرار دارد، امید کوکبی فیزیکدان زندانی که بیماری کلیوی دارد، افشین سهرابزاده زندانی سیاسی کرد به سرطان روده و عفیف نعیمی زندانی بهایی که با معضل انتقاد خون روبروست اشاره شده است. در خبر دیگر اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران صبح امروز به طور غیرعلنی در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که در این جلسه به اتهام‌های 21 نفر رسیدگی خواهد شد، اما به گزارش خبرگزاری فارس تنها 9 متهم در دادگاه تفهیم اتهام شدند و 12 متهم دیگر غایب بودند. ماه گذشته غلامحسین محسنی اژی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده حمله به سفارت عربستان برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده که به اتهام‌های چند نفر از آنان در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد. دی ماه سال گذشته در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان عده‌ای در تهران و مشهد به اماکن دیپلماتیک سعودی حمله کردند و بخش‌هایی از آن را به آتش کشیدند. عربستان پس از این رویداد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. و در خبر دیگر در پی وقوع تیراندازی در آلماتی پایتخت اقتصادی قزاقستان در این شهر بالاترین هشدار امنیتی یا هشدار قرمز صادر شده و نهادهای امنیتی از مردم خواستند در خانه‌های خود بمانند. وزارت کشور قزاقستان تایید کرده که تاکنون 3 مأمور پلیس و دست کم 1 غیرنظامی در جریان این تیراندازی‌ها کشته شدند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. عباس عراقچی میگوید تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بر روی کاغذ برطرف شده، اما چالش‌ها همچنان ادامه دارد.
چه مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت آقای روحانی شروع شده بود، ولی جدی گرفته نمی‌شد از طرف غربی، ولی بعد از دولت آقای روحانی که با رأی مردم سر کار اومد اعتنا شد.
آخرین تحولات در ترکیه پس از کودتای نافرجام، ادامه برکناری‌ها و بازداشت‌ها در کل کشور.
وزارت کشور ترکیه خبر داد که از ابتدای آغاز کودتای نافرجام تا به امروز علاوه از گزات و همچنین تعدادی از فرماندهان، 9000 کارمند وزارت کشور و سازمان‌های تابعه هم از کار برکنار شدند.
و انتشار کتاب امین زمان و ادب پارسی با راهنمودهای رهبر ایران برای حفظ و گسترش زبان فارسی.
متاسفانه به رغم تاکیدات که ایشون میکنن یا دیگران هم حتی گاهی میکنن، زبان فارسی در 30 سال گذشته به طور گسترده‌ای تخریب شده.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که بازداشت‌ها و برکناری‌های گسترده در پی کودتای نافرجام ترکیه و سخن مختلف در زمینه امکان احیای مجازات اعدام در این کشور به واکنش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شده. بشنویم در همین زمینه جزئیات بیشتر رو از امیر مصدق کاتوزیان.
رسانه‌های دولتی ترکیه می‌گویند در پی کودتای نافرجام جمعه شب در این کشور 103 فرمانده ارتش و نیروی دریایی ترکیه بازداشت شدند. همزمان بنالی یلدرم نخست وزیر ترکیه هم از بازداشت حدود 7500 نفر نیروی نظامی و قضایی خبر داده است. از سوی دیگر به گفته وزارت کشور ترکیه، پاکسازی شامل 7900 مامور پلیس و بیش از 600 ژاندارم در سراسر این کشور شده است. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، بالغ بر 8770 تن از کارمندان وزارت کشور ترکیه هم شامل این تصویه شدند. این برکناری ها همزمان است با ابراز خشم و مخالفت بسیاری از شهروندان ترکیه با کودتاگران. با این همه قدیر گلکاریان، کارشناس امور سیاسی ترکیه در نیکوزیا میگوید گستردگی بازداشت ها و برکناری ها موجب نگرانی برخی محافل سیاسی ترکیه شده است.
البته تا اونجایی که رسانه ها مسائل رو بازتاب میدن، محتاطانه مسائل رو پیگیری میکنن، منتها در جمع محافل سیاسی و یا داخل کلیس پشت پرده افراد کارشناسی که صحبت میکنن از دو چیز بیم دارن. یکی این که این تصویه حساب ها منجر به آن خواهد شد که یک سری افرادی که دقیقاً به حزب عدالت توسعه وابسته هستند زمام امور رو در دست خواهند گرفت، به طوری که 91 استان کل ترکیه در شرایط حاضر فرماندهان نظامیش عوض شده و دقیقاً اون افرادی استفاده شده که مورد توجه دولت بوده، و این باعث نگرانی هست که چنین وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد. منتها جو کنونی در ترکیه به گونه ای است که همه چنین اقدامی رو بر علیه دموکراسی دونسته و نگاه مثبتی به عملکرد دولت ترکیه دارند.
در خارج از ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا که اقدام به کودتا را بلافاصله محکوم کردند، اکنون نگران از حد و مرز گذشتن واکنش دولت ترکیه هستند. به ویژه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از احتمال احیای مجازات اعدام در این کشور خبر داده و گفته است ممکن است پارلمان بازگرداندن مجازات اعدام را به قانون بررسی کند. روز دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس شورای روابط خارجی این اتحادیه در بروکسل در پاسخ به پرسش یک خبرنگار نظر اتحادیه اروپا را درباره تحولات ترکیه بیان کرد.
بگذارید من درباره یک نکته خیلی صریح نظرم را بیان کنم. اول اینکه هیچ کشوری که قانون مجازات اعدام را تصویب کند نمیتواند عضو اتحادیه اروپا شود. این خیلی روشن در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا بیان شده است. نکته دیگری که میخواهم بر آن تاکید کنم درباره شورای اروپا است که گرچه نهادی نیست که من در جایگاهی باشم که به نماینده آینده از آن صحبت کنم، اما ترکیه عضوی مهم از این شوراست و بنابراین ترکیه متعهد به کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر است که محتوایش درباره مجازات اعدام کاملا روشن است. امیدوارم که نظرم را روشن بیان کرده باشم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری روز یکشنبه در بروکسل کنار فدریکا موگرینی ایستاده بود هم در این باره گفت:
ما محکم در کنار دولت منتخب ترکیه ایستاده ایم. پرزیدنت اوباما و من هر دو اون شب در نخستین ساعاتی که تحولات در حال وقوع بودند همین رو گفتیم. اما ما ضمناً دولت ترکیه رو اکیداً ترغیب میکنیم که آرامش و ثبات رو در سراسر کشور حفظ کنه و دولت ترکیه رو ترغیب میکنیم که بالاترین حد احترام رو برای نهادهای دموکراتیک کشور و رعایت قانون قائل بشه. البته ما از اجرای عدالت در مورد کسانی که قصد کودتا داشتند حمایت می‌کنیم، اما نگرانیم که مبادا برخوردها فراتر از این حد بره و بر اهمیت برقرار موندن دموکراسی تاکید داریم.
پیش از این گفته‌ها ترکیه از آمریکا خواسته بود فتح الله گلن، رهبر مذهبی و رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان را که سالهاست در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد، به ترکیه بازگرداند. جان کری هم در پاسخ گفته بود اگر ترکیه دلایل مستندی دارد که فتح الله گلن با کودتاگران همکاری کرده نشان دهد تا آمریکا درخواست استرداد او را بررسی کند. اما فتح الله گلن اعلام کرده است که با کودتا و کودتاگران مخالف است و حامی نظام جمهوری است. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس:
به نظر میرسه که در قضیه کودتای نافرجام توسعه دادن این قضیه رسما به آقای فتح الله گلن یه مقدار هم اغراق‌آمیزه. درسته که در این رابطه برخی از ادعاها و حتی مدارکی که به دست اومده و نشون میده که طرفداران آقای گلن در این قضیه دست داشتن، منتها به طور مستقیم گمان میره که خودش دستن در کار این قضیه نبوده و دولت ترکیه در این ماجرا بهترین فرصت رو به دست آورده و به تصفیه کلی این قضیه هم میخواد بپردازه.
ترکیه هنوز نه واکنشی به تازه ترین سمتگیری های آمریکا و اتحادیه اروپا نشان داده است و نه واکنشی به تازه ترین گفته های فدریکا موگرینی و جان کری.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد ادامه بازداشت‌ها و برکناری‌های گسترده در پی کودتای نافرجام ترکیه و همینطور واکنش آمریکا، آلمان و اتحادیه اروپا با بیان‌های مختلف برای محکوم کردن موضوع کودتا و البته نگرانی خودشون از عواقب برخوردهای دولت با مظنون‌ها. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو، بریم به بروکسل پایتخت بلژیک که امروز شاهد گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. این وزیران در این همایش با بررسی حمله تروریستی اخیر در شهر نیس در فرانسه درباره تحولات ترکیه بعد از کودتای نظامی در این کشور هم رایزنی میکنند. برای اولین بار هست که در این نشست بوریس جانسون وزیر خارجه تازه بریتانیا هم که از هواداران سرسخت خروج کشورش از اتحادیه اروپا بوده شرکت داره. بشنویم درباره این همایش از شهرام میریان.
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در شهر بروکسل برای بررسی حمله خونین و مرگبار یک کامیون به جمعیت حاضر در جشن روز ملی فرانسه در پنجشنبه گذشته و به دنبال آن کودتای نظامی در ترکیه در محافل خبری با اهمیت تلقی شده. در آستانه این همایش وزیران خارجه فرانسه و اتریش در گفتگوهای جداگانه‌ای دیدگاه‌های خود را نسبت به تحولات جاری ترکیه و فشار بر دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور ابراز کردند. به گفته وزیر خارجه فرانسه، کودتای نافرجام ترکیه نباید بهانه‌ای به دست دولت ترکیه دهد تا عملیات پاکسازی را در ارتش و قوه قضاییه پیاده کند. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش هم ضمن محکوم کردن این کودتا گفته قدرت حکومتی بدون استثنا باید فقط بر پایه و اساس قانون اعمال شود و اجرای مجدد مجازات مرگ در ترکیه مطلقاً پذیرفتنی نیست. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز با اشاره به این موضوع که تحولات تازه در ترکیه او را نگران و مضطرب کرده، یادآور شده هر تلاشی که اصول بنیادین دموکراسی ترکیه را بدل به سرکوب و خشونت کند محکوم است. وزیر خارجه لوکزامبورگ هم گفته اگر دولت ترکیه مجازات لغو شده مرگ را بار دیگر در این کشور به مرحله اجرا درآورد، مذاکره بر سر عضویت در اتحادیه اروپا را در نطفه خفه کرده. سوای این وزیران، به گزارش خبرگزاری آلمان، المار بروک، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا هم گفته اگر رئیس جمهور ترکیه از اوضاع کنونی بهره گیرد و بار دیگر قانون اساسی این کشور را محدود کند، انجام اینگونه مذاکرات غیر ممکن خواهد بود. این اظهار نظرها در حالی ابراز شده که در محافل دولتی ترکیه شنیده شده که رجب طیب اردوغان به دنبال کودتای نافرجام جمعه شب در نظر دارد مجازات مرگ را به قوانین کیفری ترکیه اضافه کند. یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز همایش روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل حضور بوریس جانسون، وزیر خارجه تازه بریتانیا است. او از طرفداران پروپاغرس خروج کشورش از اتحادیه اروپا بوده و حتی یک بار هم سیاست اتحادیه اروپا را با سیاست آدولف هیتلر مقایسه کرده بود. علاوه بر تحولات ترکیه پس از کودتای نافرجامان کشور، رایزنی درباره حمله تروریستی هفته پیش به جمعیت حاضر در جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس هم در دستور کار روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما فکرشو بکنید، ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای اردوغان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونایی که خواب بودن چه اونایی که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرد. حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا، همه رو شناسایی کرده و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدامم بکنه. آدمایی که مستبدن و خودرأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه، بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه، دنیا باید محکومش کنه.
خواستم عرض کنم که این کودتایی که میگن در ترکیه اتفاق افتاده، ایشون این برنامه رو البته به نظر من بی سواد ریخته بوده که ادعی رو که میدونست مخالفش هستن دستگیر بکنه و از کار برکنار بکنه و حتی به زندانهای طویل مدت هم محکومشون بکنه. وگرنه این کودتاچیان راحت میتونستن اول خود کار اردوغان رو تموم بکنن و بعد همدستا و اطرافیانشون. چطور فقط اینا اومدن یه جاده بین استانبول و اروپا رو بستن، نیومدن تو اون هتلی که ایشون قبل از اینکه بمباران بشه اون هتل ترک کرده بوده دستگیرش بکنن و در عرض چند ساعت چندین هزار نفر رو شناسایی کردن و دستگیر کردن و زندانی کردن. فرمانده نیروی هوایی که مالی پادگانی بوده در جشن عروسی بوده ایشون رو دستگیر کردن. توطئه از قبل طرح شده و برنامه ریزی شده بوده، غیر از اینم نمیتونه باشه.
شکست کودتا در ترکیه هدیه ارزنده به دولت و مردم ایران هست. چه در صورت موفقیت نظامیان در ترکیه، احتمال ارگوبرداری از کودتا و کودتای سپاه پاسداران در ایران و برکناری دولت روحانی دور از انتظار ما نبود.
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هوادارانش زیاد کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از راه‌های گوناگون میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور از راه‌های مختلف میتونید ما رو پیگیری کنید و دنبال ما باشید. از جمله از طریق اینستاگرام رادیو فردا، instagram.com/radiofarda صفحه رسمی اینستاگرام ما هست و میتونید عکساتون رو هم به صورت مستقیم برای ما بفرستید تا در صفحه خودمون پست کنیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو بشنویم از کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 که برای بررسی روند اجرای برجام قرار است روز سه‌شنبه یک بار دیگه در ویان جلسه تشکیل بدند. این جلسه در حالی انجام میشه که عباس عراقچی روز یکشنبه در تهران گفت تحریم‌های هسته‌ای بر روی کاغذ برطرف شده، اما همچنان چالش‌هایی برای اجرای رفع تحریم‌ها وجود داره. از هانا کاویانی بشنویم. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در تهران هم هست. برجامی که دستیابی به آن حال یک ساله شده و حدود 6 ماه از اجرای آن گذشته است. آقای عراقچی آنطور که روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفت، تا گشایش‌های تحت تأثیر برجام خود را در زندگی مردم نشان دهد، فاصله وجود دارد. گشایش‌هایی که صرفاً به گفته او وابسته به برجام نیست. عباس عراقچی در بخشی از سخنان خود در روز یکشنبه در این باره گفت:
البته اون که من میگم موضوع تعهداتشون عمل کردن، تعهدات روی کاغذ هست، همون که مقام مقام رهبری هم اشاره کردن به همین تحریم. تحریم ها روی کاغذ برداشته شده، از این جهت ایرادی نمیشه گرفت. که آقا طبق بند شما رو فلان برجام تو قرار بده این مصادره رو لغو بکنی، چرا نکردی؟ چرا کردن؟ اونهایی که باید لغو میکنن کردن، اونهایی که باید مصوبات جدید میگذروندن گذروندن. ولی آیا این به این معنی هست که تحریم ها در صحنه عمل برداشته شده کامل؟ نه، برداشته نشده. این دوتا مقوله رو از همدیگه جدا بکنید. چرا برداشته نشده؟ اگر خواستید حالا بیشتر هم توضیح خواهم داد که یه مقداریش در حال ناشی از شرایط و اقتضای زمان هست، زمان در هست، یه سری مشکلات دیگر هست، یه مقدار زیادیش هم به خاطر بدرفتی ها و شیطنت هایی که اونها در صحنه عمل به طور دیگری نشون دادن.
این اولین بار نیست که مقام‌های ارشد ایرانی درباره مشکلات رفع تحریم در هفته‌های اخیر سخن گفتند. این نارضایتی حتی در سخنان نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل متحد در وین نیز بازتاب داشته که روز جمعه گذشته گفته بود ایران از سرعت رفع تحریم‌ها ناراضی است. ولادیمیر ورونکوف این چالش را با رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و همچنین مسئله بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها در ارتباط دیده بود. این مشکلات بر سر راه ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی و بهره بردن از آثار رفع تحریم‌ها در حالی مطرح می‌شود که البته برخی از تحلیلگران هم می‌گویند انتظارات از پدیده رفع تحریم‌های هسته‌ای در زمان دستیابی به برجام واقع‌گرایانه نبود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفته‌های عباس عراقچی در ایران را اگرچه نوعی اغراق زدایی می‌خواند، اما درباره مشکلات اجرای کامل برجام نیز می‌گوید:
ایشون در این مصاحبه چندین بار به مشکلات و بدعهدی ها و شیطنت ها اشاره میکنه. این مشکلات منظورش مشکلات داخلی است، یعنی میخواد بگه در طرف ما هم مشکلاتی وجود داره، ولی این بسیار بلوسنت زمان میگه، هرچند یه جا صریحا میگه که خب یه عده خارج مخالفن و پاشکن میکنه، یه عده در داخل که از منافع برجام بهره‌مند بودن، در حال اشارات مشابهی داره مثل فضای خارج از برجام که این هم به مسائلی برمیگره که خب به سخنرانی های خود آقای خامنه‌ای به موشک هوا کردن سپاه. اما در مجموع ایشون با لکنت زبان میخواد بگه هر دو طرف مشکلاتی داریم هرچند رو کاغذ عمل کردیم.
عباس عراقچی در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه خود در این حال در پاسخ به سوالی درباره عبور از خطوط قرمز نظام میگوید برخی از این خطوط در صحنه عمل قابل محقق شدن نبود و به گفته او این مسائل به مراجع تصمیم گیری گزارش شد و بنابر تصمیم گیران بنا شد تا برخی جاها خطوط جابجا شود. رضا علیجانی در پاریس معتقد است منظور از تصمیم گیران همان رهبر جمهوری اسلامی است.
واقعیت اینه که مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت آقای روحانی شروع شده بود، ولی جدی گرفته نمی‌شد از طرف غربی، ولی بعد از دولت آقای روحانی که با رأی مردم سر کار اومد در حال اعتنا شد. اما هدایت کلی و تعیین خطوط کلی مسئله با بیت رهبری و آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای همون اوایل که برای اینکه تیم رو تقویت بکنه از با اغراق‌آمیزترین کلماتی که در این 20 سال اخیر برای جمعی به کار برده اینها رو ماموران نظام و سربازان نظام و اینها نامید. حالا آقای خامنه‌ایشون بین دو صندلی میخوان بشینن، گاهی اوقات مسائلی میگن که بعضن با واقعیت جور در نمیاد، از جمله اینکه آقای مثلا ظریف گفتن ما خطوط قرمز رو نتوانستیم حفظ بکنیم، ولی اینجا آقای عراقچی صریحا توضیح میده که اگر تغییری در خطوط قرمز هم داده شده با اجازه مقامات عالی نظام که منظورشون آقای خامنه‌ای انجام شده.
عباس عراقچی در پی گزارشی که به رسانه‌های داخلی درباره برجام داده، راهی شهر وین می‌شود تا با اعضای کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای دیدار کند. از سوی آمریکا هم استیون مال، هماهنگ کننده وزارت خارجه در امور برجام، که پیش از سفر به وین برای گفتگو درباره برجام به مسکو رفته بود، در جلسه کمیسیون شرکت خواهد کرد. آنطور که نماینده روسیه در وین گفته، جلسه کمیسیون بیشتر بر روی دو موضوع ذخیره آب سنگین عراق و همچنین میزان اورانیوم غنی شده توسط ایران متمرکز خواهد بود. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 که قرار هست فردا تشکیل بشه در وین. اما هماهنگ کننده ارشد آمریکا در اجرای برجام برای رایزنی با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده. از آن رایسکای بشنویم.
استفان مول، هماهنگ کننده ارشد آمریکا در اجرای برجام برای رایزنی به مقامات روسیه درباره نحوه اجرای این توافق و همچنین برنامه موشکی ایران وارد مسکو شد. در روزهای گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات گروه 5+1 با ایران بود، به طور جداگانه با سفرای آمریکا و ایران در مسکو دستاوردها و مشکلات در راستای اجرای برجام را مورد بررسی قرار داد و به خبرنگاران گفت هرچند اجرای این توافق با چالش روبروست و آمریکا و ایران یکدیگر را به مانع ترشی در این مسیر متهم می‌کنند، اما روسیه معتقد است که طرفین به تعهدات خود پایبند هستند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، صداقت روسیه پیرامون مسئله هسته‌ای ایران را زیر سوال می‌برد.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе, у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала.
Бенобе из он дипломата аз заман агаз музакерат мустагим бейн Вашингтон ва Техран, Москва сирфан незарегер ин гуфтугуха буде. Дар асл бузургтерин чизи ки аз Русия интезар мирафт, ин буд ки дар музакерат санг-андози наконад. با دستیابی به توافق روسیه نمیخواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه با استفاده از ادامه اختلاف ها میان واشنگتن و تهران در پی آن است که باز هم از آمریکا باج بگیرد. دفاع روسیه از برنامه موشکی ایران آشکارا در بردارنده این پیام است.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری تاس گفت برجام یکی از سنجیده ترین اسناد است که جامعه بین المللی توانسته در سالهای گذشته درباره آن به توافق برسد. وی افزود مسکو هیچ مسئله جدی در اجرای توافق هسته‌ای با ایران نمی‌بیند و این سند را کاملا متعادل و کارآمد می‌داند. وی همچنین اظهار داشت که از دید روسیه برنامه موشکی ایران نقض این توافق نیست. به تازگی ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، نیز در مصاحبه با روزنامه روسیه وزگلد به طور مشروع به این مسئله پرداخت و گفت قطعنامه 2231 پیش برد برنامه موشکی ایران را من نمی کند و صرفاً این کشور را به خودداری از آزمایش‌های موشکی فرا می خواند. وی تشریح کرد با توجه به این که یک فراخوان را نمیتوان نقض کرد بلکه صرفاً میتوان آن را نادیده گرفت، موضع روسیه این است که ایران قطعنامه 2231 را نقض نکرده و بررسی این موضوع در شورای امنیت باید مختوم شود. چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، در ادامه این مصاحبه توافق هسته‌ای با ایران را مهمترین دستاورد دیپلماسی بین المللی در سالهای اخیر دانست و با تأکید بر این که با وجود اراده سیاسی و آمادگی طرفین برای مصالحه، دشوارترین مناقشات بین المللی قابل حل است، نسبت به افزایش همکاری های روسیه و آمریکا در عرصه بین المللی ابراز امیدواری کرد. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، توفیق در حل مناقشه هسته ای ایران را نقطه عطفی در همکاری های اخیر مسکو و واشنگتن می داند.
Да, наряду с противостоянием и соперничеством все-таки очень важная есть сфера совпадения интересов. Посмотрите, по Ирану вместе
رغم رقابت‌ها و اتهامات متقابل، روسیه و آمریکا در عرصه‌های منافع مشترک دارند که همکاری برای حل مسئله هسته‌ای ایران از بهترین نمونه‌هاست. حتی با وجود اختلاف‌های عمیق درباره برنامه موشکی ایران، و یا فروش تسلیحات به این کشور، مسکو و واشنگتن توانستند به مصالحه برسند و امید است بتوانند همین رویکرد را مبنای افزایش همکاری‌ها برای حل مناقشات بین‌المللی دیگر نیز قرار دهند. به رغم نوعی جنگ سرد غیر متعارف که بین دو کشور در جریان است، همکاری فعال آنها در عرصه بین‌المللی کاملا محتمل به نظر می‌رسد.
دوشنبه شورای امنیت قرار است گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره روند اجرای برجام را مورد بررسی قرار دهد. همچنین سه‌شنبه در وین کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در این رابطه نشست خواهد داشت. آنا رئیسکای رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق گفته وزرا مجاز به دریافت حقوق‌های تک رقمی شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که علی ربیعی گفته سه استثناء برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت ایران مثل جنوب و همینطور پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شده. بهروز کارونی.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد گفت برای بانک‌ها و بیمه‌ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شده است که بر اساس آن سقف حقوق وزرا به گفته او تک رقمی خواهد بود. علی ربیعی افزود که همه وزرا به گفته او داوطلب کاهش حقوق‌های خود هستند. او درباره شرکت‌های بزرگ نیز اشاره کرد که تصمیماتی اتخاذ شده است که سطح حقوق‌ها در حد استاندارد باشد، اما توضیح نداد که این حقوق‌ها در چه سطحی خواهد بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با مثبت خواندن مصوبه شورای حقوق و دستمزد به یک نکته اشاره می‌کند.
اساساً دریافتی‌های وزرا یا مقاماتی که در عرصه سیاسی فعال هستند تنها منحصر به حقوق نیست، بلکه مزایا و دریافت‌های از جمله گرفتن زمین، مسکن و یا حتی برخی از وسایل و امور مانند مثلا ماشین به قیمت دولتی یا ارز هم وجود داره که البته هرچند میشه گفت که نظارت و کنترل حقوق‌ها و دریافتی‌هایی که به شکل حقوق هست یا چیزای از این قبیل بسیار ساده است، کنترل مزایا و اون امکانات دیگه‌ای که خارج از پرداختی‌های که ثبت میشه اونا بسیار پنهانه و البته در این میان نباید نادیده گرفت نقش پول کثیف و اون بخش از اقتصاد ایران که غیر شفافه.
در این حال روزنامه شرق روز دوشنبه با استقبال از گام‌های دولت در مورد حقوق‌ها هشدار داد تا پیش از اصلاح قانون برای پرداخت دستمزد میتوان شاهد دور زدن‌های قانونی بعدی بود. احمد علوی:
هر کدوم از این مقامات سیاسی دارای گروه‌های غیر رسمی هستند و اینها میتونن امکاناتی رو به همدیگه قرض بدن، به این معنا که فرضاً در تفسیر قوانین یا فرضاً در مواردی که قانون مبهمه اینها میبایست قانون رو تفسیر بکنن، اونجاست که اینها میتونن قانون رو به نفع خودشون تفسیر بکنن. کما اینکه در موارد زیادی، نه در تنهایی در ایران بلکه در حتی کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته هم، اونجایی که قرار است قانون منطبق بشه قانون به جزئیات وارد نمیشه بلکه کلیاتی رو مطرح میکنه و این تفسیر قانونه که به عهده خود وزرا یا کسانی است که زیر نظر اونها کار میکنن یا در کنار اونها هستن و میفته در واقع تو چارچوب گروهای غیر رسمی که اونها تصمیم میگیرن که این مزایا و این دریافتی ها چطوری صورت بگیره.
به نوشته مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنان خود هدف برخی از انتشار فیش‌های حقوقی را راه اندازی به گفته او جنگ فقر و غنا دانست و گفت عده‌ای می‌خواهند دولت را مدافع پولداران جلوه دهند. در هفته‌های اخیر دولت حسن روحانی به دلیل حقوق‌های چند ده میلیون تومانی برخی از مقام‌های دولتی مورد انتقاد شماری از مخالفان و منتقدانش قرار گرفته است. این انتقادها واکنش مقام‌های دولتی و جمله حسن روحانی را به دنبال داشته است. در همین ارتباط رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کرمانشاه گفت با بزرگ کردن تخلف عده اندک و انتشار چند فیش حقوقی مردم به گفته او دزدی‌های میلیاردی گذشته را فراموش نمی‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با اشاره به آنچه نهادینه شدن فساد مالی در ایران می‌نامد، می‌گوید:
واقعیت این هست که نحوه مواجهه با فسادهای اقتصادی، مخصوصا فسادهای اقتصادی کلان در ایران، یکسره و کاملا سیاسی است. مفسدان بزرگ توسط نهادهای قدر قدرت از مشکلات فرار میکنند. اساسا یکی از دلایل پشت پرده همین ماجرای فیشهای حقوقی هم پنهان کردن فسادها و اختلاسهای خیلی سنگینی است که در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.
به نوشته خبرگزاری مهر، علی ربیعی گفت: دولت به عنوان یک فرصت از انتشار فیش‌های حقوقی استفاده کرد و تلاش کرد سقف معقولی برای دستمزدها تعیین شود. مقام‌های دولتی افشای حقوق‌های موسوم به نجومی را مثبت دانسته و از آن به عنوان شفافیت دولت حسن روحانی نام بردند. در این ارتباط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، به خبرگزاری تسنیم گفت: وقتی یک نارسایی و کاستی وجود دارد، اگر علنی شود، شرایطی فراهم می‌شود که به دنبال اصلاح برویم و اگر مسئله فیش‌های حقوقی مطرح نمی‌شد، به دنبال اصلاح آن نمی‌رفتیم. پایان نقل قول. پیش از این حسن روحانی در یکی از نخستین واکنش‌های خود به موضوع حقوق‌های چند ده میلیون تومانی در روز 26 خرداد ماه گفته بود: اگر در گوشه چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم. با این همه او حدود 3 هفته بعد و به دنبال انتقادها و اعتراضهای منتقدینش گفت: موضوع فیش‌های غیر متعارف یک مسئله ملی است. به نوشته مهر، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که بخش خصوصی میتواند هر دستمزدی را به کارکنان خود پرداخت کند و افزود: اما در بخش دولتی باید داده و ستانده متناسب باشد. در این میان به نوشته روزنامه شرق، علی ربیعی که نمایندگی دولت در شورای حقوق و دستمزد را بر عهده دارد، از تعیین سقف حقوق مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان 20 میلیون تومان خبر داد که پرداختی حقوق مزایا، پاداش‌ها و اضافه کاری‌ها را در بر می‌گیرد. وی همچنین خبر داد که برای پزشکان سقف حقوق در نظر گرفته خواهد شد و گفت: افرادی که در مناطق نفتخیز جنوب یا شرکت‌های بزرگی چون فولاد مبارکه مشغول به کارند، مشمول استثناءات می‌شوند و درباره حقوق آنها تصمیم گیری خواهد شد.
گزارش بهروز کارنی رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع و حقوق‌های نامتعارف چه فکر می‌کنید؟
آقای روحانی، قربونت بره، وقتی این پولها را از حقوق اونها بیرون خواهید کشید، سعی کنید که خفه نشوند. عزیز جان، کار دست خودتان ندهید. اینها سربازان غیبی امام زمان هستند. آخر این مردم لیاقت جانفشانی شما را ندارند.
باستم میگم که ما بیشتر به فکر مملکت و آینده خودمون باشیم تا دیگر کشورها، مثل فلسطین و سوریه و عراق و افغانستان و اینا. چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرامه، خدا شاهد حرامه. خشم خدا را بر آن نینگیزیم، به فکر مردم باشیم.
آقای صادق لاریجانی، دیری نپایید که از قدرت خواهید آفتاد به دیگر همکارات. اون روز نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. آزمایش نمونه های دوپینگ از المپیک های قبلی به ویژه بازی های سوچی 2014 بزرگترین بحران در تاریخ ورزش روسیه رو رقم زده. ورزشکاران و فعالان مبارزه با دوپینگ در چند کشور از کمیته بین المللی المپیک خواستند همه ورزشکاران روس رو از شرکت در بازی های المپیک ریو منع کنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
الکساندر ژوکوف، رئیس کمیته المپیک روسیه، دوشنبه اعلام کرد کشورش نسبت به شرایط ایجاد شده پیرامون گزارش وادا، سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، در مورد ورزشکاران روس به کمیسیون اخلاقی کمیته بین المللی المپیک اعتراض خواهد کرد، در حالی که وادا قرار است دوشنبه نتایج بررسی های خود درباره تخلفات احتمالی ورزشکاران روس در بازی های سوچی 2014 را منتشر کند. سازمان های ملی ضد دوپینگ از 10 کشور و چندین گروه ورزشی از سراسر جهان اعلام کردند که در صورت تایید دوپینگ ورزشکاران روس در این گزارش از کمیته بین المللی المپیک خواهند خواست که کاروان روسیه به طور کامل از حضور در بازی های ریو 2016 محروم شود. در روزهای گذشته نیویورک تایمز و چند رسانه دیگر پیشنویس نامه‌ای به کمیته بین المللی المپیک به امضای تریویس تایگارد رئیس آژانس ضد دوپینگ آمریکا و پول ملی رئیس مرکز اخلاق ورزشی کانادا منتشر کردند و چنین برمی آید که امضا کنندگان این نامه از اثبات اتهامات علیه ورزشکاران روسی توسط وادا اطمینان کامل دارند. در این نامه از کمیته بین المللی المپیک خواسته شده از حضور تمام ورزشکاران روس در بازی های ریو 2016 به دلیل رسوایی مربوط به دوپینگ گسترده ممانعت شود. در مقابل رؤسای فدراسیون های بین المللی کشتی، والیبال و ورزش های آبی و همچنین سازمان کمیته های المپیک اروپا نسبت به متهم کردن روسیه پیش از انتشار گزارش رسمی وادا اعتراض و اعلام کردند که قوقا پیرامون این گزارش باعث بی‌اعتباری آن شده و اینک این گزارش نباید بر تصمیم گیری درباره مشارکت روسیه در المپیک ریو تأثیر داشته باشد. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی حمایت دولت روسیه از دوپینگ ورزشکاران را بعید نمی‌داند.
Сочинская олимпиада с ее выдающимися и неожидаемыми спортивными достижениями. И тот мобилизующий эффект, который
Олимпийские Сочи با دستاوردهای فراوان و غیرقابل انتظارش پیش درآمدی بود بر الحاق کریمه و ادعای ابرقدرت بودن که در دو سال گذشته روسیه میکوشید در همه عرصه‌ها آن را اثبات کند. مشخصا دولت مردان روس چشم داشته بسیاری به بازی‌های سوچی داشتند و بعید نیست نتایج آن را به کمک محرک‌های ویژه تأمین کرده باشند. نمیگویم که واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده، اما اگر هم می بود به خوبی با سیاست کلی کرملین مطابقت داشت. المپیک سوچی به نماد احیای قدرت روسیه تبدیل شد و نمی باید بدون نتایج برجسته ورزشکاران ما پایان می یافت. آیا واقعا برای دستیابی به چنین هدف مهمی استفاده از مواد نیروزا دور از ذهن است؟
روزنامه نیویورک تایمز در ماه مه در گزارش به نقل از گریگوری روچینکوف رئیس پیشین آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو از نقش مقامهای دولتی در لاپوشانی استفاده ده‌ها تن از ورزشکاران این کشور از داروهای نیروزای غیر مجاز در جریان مسابقات المپیک سوچی خبر داد. بر پایه اعترافهای این مسئول پیشین روس، دولت آگاهانه در مقوله دوپینگ سازمان یافته دخالت و از آن حمایت کرده و با نفوذ به آزمایشگاه‌های دوپینگ باعث دستکاری نتایج این آزمایش ها شده. این گزارش باعث شد وادا تحقیقاتی در این باره آغاز کند، اما مقامات روس به شدت هر گونه اتهام را رد کردند. ولادیمیر موتکو وزیر ورزش روسیه اعلام کرد که کشورش هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین افشاگری رئیس پیشین آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو که پس از برکناری ساکن آمریکا شد را انتقام یک خائن نامید. این در حالی است که تحقیقات وادا در پایان سال گذشته روسیه را با 148 مورد تایید شده نقض مقررات دوپینگ برای سال قبل در صدر فهرست جهانی قرار داد و باعث شد تیم دو میدانی روسیه از حضور در رقابت‌های ریو محروم شود. به غیر از المپیک سوچی، نمونه‌های از موارد مشکوک در عملکرد ورزشکاران روس در بازی‌های المپیک پکن و لندن نیز در دست بررسی است. رسانه ها می نویسند چنانچه این تحقیقات اتهامات مطرح شده را ثابت کند، نه تنها شرکت تیم روسیه در المپیک ریو را با چالش روبرو خواهد کرد که ضربه سنگین به اعتبار این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال 2018 نیز خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، در radiofarda.com شما میتونید آخرین خبرها رو همطور آخرین گزارش‌های رادیویی رو پیدا کنید، بشنوید یا بخونید. روز یکشنبه رسانه‌های ایران از انتشار کتاب امین زبان و ادب پارسی شامل مجموعه‌ای از راهنمودهای آیت الله خامنه‌ای درباره حفظ و گسترش زبان فارسی خبر دادند. در این کتاب رهبر جمهوری اسلامی ایران خودش رو مدافع زبان فارسی معرفی کرده. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با فرج سرکوهی منتقد ادبی در آلمان از او پرسیده که چرا رهبر ایران در عرصه‌های تخصصی مثل زبانشناسی، شعر و رمان وارد شده.
این متاسفانه یک پدیده روانشناسی بسیار شناخته شده هست که در اغلب آدم‌های مستبد به تدریج دچار مالی خولیای مهتری میشن. پدیده است که بهش میگن، یعنی به تدریج اینها تصور میکنن که در همه فرزانه هستند. میدونیم که آقای خامنه‌ای هم میگن فرزانه، و بعد این فرزانگی به تدریج به این معنا براشون تفسیر میشه که من در همه زمینه‌ها تخصص دارم، و شروع میکنن به اظهار نظرهای کارشناسی که دیگه اون وقت بیشتر به کمدی تبدیل میشه. البته آقای خامنه‌ای شعر میگن به تقلید از سبک هندی، البته شعر قدمایی که در واقع دورانش از حدود 70-80 سال پیش گذشته، و بعد خب به زبان فارسی هم تو بلدن و خب بسیار از دیگر رهبران جمهوری اسلامی اتفاقا ایشون زبان فارسی رو میشناسن. اما وقتی که ما وارد بحث واژه سازی میشیم، وقتی که ما وارد بحث زبان شناسی میشیم، دیگه ما وارد حوزه های کارشناسی تخصصی میشیم که کار هر کسی نیست. هر نویسنده ای، حتی هر شاعری، حتی هر کسی که مثلا لیسانس ادبیات فارسی داره یا فوق لیسانس داره، نمیتونه در این زمینه اظهار نظر کنه. اونجا دیگه بحث تخصصی زبان شناسی مطرحه، بحث تحولات زبان شناسی تطبیقی مطرحه و خیلی مباحث پیچیده تخصصی. متأسفانه آقای خامنه‌ای به تدریج خودشون متخصص در این زمینه ها میشناسن و بعد حرفهایی میزنن که دور از حتی معلومات خود ایشون است. مثلا ایشون میگن که گفتن که یه بار بینوایان بهترین رمان تاریخ ادبیات است. ایشون بینوایان به ترجمه حسین قلی مستعان خوندن، چون که ایشون فرانسه یا انگلیسی اینا نمیدونن که رمان بخونن، و بعد این ترجمه یکی از خنده‌دارترین هم از خیلی ترجمه های بینوایانه. و بعد مثلا گاهی در مورد شعر اظهار نظر میکنن، گاهی در زمینه لغت سازی باجه سازی اظهار نظر میکنن. چندی پیش گفته بودن که به جای رادیو و تلویزیون بگیم رادیان و تلویزیون، که خب خنده داره و خود ایشون هم بعدن این واژه های پیشنهاد خودشون رو به کار نبردن. منظورم این هستش که در مجموع این مالی خولیای مهتری اغلب مستبدها رو میکشونه به جایی که وارد عرصه‌های تخصصی میشن و خودشون رو در واقع به یک موضوع کمیک بدل میکنن.
آقای سرکوهی، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ و گسترش زبان فارسی تاکید میکنه، وضعیت زبان فارسی در 30 سال گذشته چگونه بوده و رسانه‌ها و نهادهای حکومتی چه نقش و تأثیری در این وضعیت داشتن و دارن؟
متاسفانه به رغم تاکیدات که ایشون میکنن یا دیگران هم حتی گاهی میکنن، زبان فارسی در 30 سال گذشته به طور گسترده‌ای تخریب شده. خب زبان همیشه با زمان جلو میره، متحول میشه، نظرهای جدید میان، واژه‌های جدید ساخته میشه، اصطلاحات جدید ساخته میشه، ترکیبات جدید، حتی ساختار نحوی زبان به تدریج تغییر میکنه. اینا در همه زبان‌ها وجود داره، اما از اون سو زبان استانداردی وجود داره که این زبان استاندارد دست کم در رسانه‌های دولتی که می‌دونیم به خصوص در ایران رادیو و تلویزیون یا به قول خودشون صدا و سیما تأثیر بسیار گسترده داره، چون مردم کمتر می‌خونن، بیشتر رادیو و تلویزیون یا می‌شنون و نگاه می‌کنن. حفظ این زبان استاندارد و اینکه اون زبان استاندارد رو بر اساس ساختار نحوی زبان با تحولات زمان هماهنگ کنیم، یعنی در واقع زبان تغییر میکنه، اما این در این تغییرات ساختار زبان باید حفظ بشه. اگر حفظ نشه، اون وقت ما به تدریج جملاتی خواهیم داشت که معنی نداره، مفهوم نداره و غلطه. ما الان در رادیو تلویزیون شاهد هستیم که اصولا اوایل انقلاب که اصلا اهمیت نمیدادن، بعد بسیاری از اصطلاحات عربی رو اینا مستلح کردن در زبان فارسی که اصلا ما براشون معادلات بهتری داشتیم. بعدم اصرار دارن که واژه های به قول خودشون غربی نه عربی رو حذف کنن، که این هم ممکن نیست از زبان چون این کار بکنین. اما از طرف دیگه اینا در رسانه‌های مکتوب یا خبرگزاری ها و غیره ویراستاری در واقع وجود نداره، و در نتیجه افراد چون سواد کافی هم ندارن، کسانی که می نویسن، ساختار زبان رو دچار بحران کردن، یعنی زبان فارسی در ساختار خودش با بحران مواجه شده. این از یک طرف تأکیدات رهبر هست، از یک طرف دیگه بی‌توجهی کامل به این به اصطلاح بحرانی که در زبان فارسی به وجود اومده.
در مورد انتشار کتاب امین زبان و ادب پارسی با رهنمودهای رهبر ایران شنیدید. حمید فاطمی از رادیو فردا با فرج سرکوهی گفتگو می‌کرد، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی در آلمان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
بشنویم از 72 دوره جشنواره جهانی آوینیون که در جنوب فرانسه در حال برگزاری هست. محمد عبدی منتقد هنری از آوینیون گزارش میده.
72 دوره جشنواره آوینیون در این شهر تاریخی زیبا در جنوب فرانسه به رغم سایه حمله تروریستی در نیس فرانسه با شکوه تمام در حال برگزاریه. در کنار ادینبورگ در اسکاتلند بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان که هر شب میزبان هزاران اجراست از سراسر دنیا، در دو بخش اصلی و بخش کناری که آف نامیده میشه با 1400 نمایش مختلف در این بخش و حدود 1,300,000 بلیت فروش رفته. امسال برای اولین بار طی 70 دوره جشنواره آوینیون شاهد حضور یک نمایش از ایران در بخش اصلی جشنواره هستیم که موفقیت بزرگی برای هنرهای نمایشی ایران. شنیدن اثر حمیدرضا کوهستانی که اولین اجرای نمایش در این جشنواره در روز پنجشنبه خواهد بود، درباره دو دختر به نام‌های سمانه و ندا در تهران امروز. این نمایش در بخش رویکردی به خاورمیانه اجرا میشه که در اون تعدادی نمایش از کشورهای مختلف خاورمیانه دعوت شده. نمایش‌های مطرحی از کشورهای گوناگون در جشنواره امسال اجرا میشن، از جمله نفرین شدگان ساخته کارگردان پرسر صدا این سال‌های اروپا ایوو ون هوف در حیات با شکوه قصر پاپ اجرا شد بر اساس فیلم شناخته شده یه لوکینو ویسکونتی که فساد در دوره نازی رو نشون میده. هرچند این نمایش بسیار عظیم به رغم صحنه پردازی چشمگیرش نمیتونه به عمق بره. در بخش آف دو نمایش از ایران هم هست. یک نمایش عروسکی به نام مونولوگ برای عروسک ها نوشته حمیدرضا اردلان که نگاهی داره به اجتماع امروز ایران. اولین اجرای نمایش هفته بعد خواهد بود. نمایشی هم هست به نام برخورد نوشته سحر شاهگلدی درباره مهاجران و از دست رفتن یک بچه حین مهاجرت که برای اولین بار روز جمعه اجرا خواهد شد. جشنواره آوینیون تا آخر ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از آوینیون. اما در ادامه به عنوان آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا رو بشنوید. با مهرداد قاسمفر همراه بشید در نمای دور نمای نزدیک. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جا که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته ما. من مهرداد قاسمفر هستم. مسعود احمدی شاعر 8 مجموعه شعر از اواخر دهه 60 خورشیدی تا کنون است. او نهمین مجموعه شعرش در زیر پوست انگشت‌های دست چپم را که حاوی شعرهای عاشقانه یا به گفته شاعر اروتیک و عاشقانه است را اردیبهشت امسال در انتشارات نگاه منتشر کرد. مسعود احمدی از تهران مهمان این هفته ماست. ابتدا اما دو شعر را با صدای شاعر بشنوید.
مخاطب تا دیروز از ته ذهن بیرون بیاید بیاید جلوی چشم با لحظه های چرک وقت های پر از وحشت دم نان و دقیقه دقیقه بعد تو از راه میرسی میرسی کنار من تا کجایی مرد را بگوی چای سرد شد فرصت از دست می رود را بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی لب بلاله گوش که من از همه به تو نزدیک ترم را زمزمه کنی بیش از همه دوستت دارم را تا باز دیروز از ته ذهن بیرون بیاید بیاید جلوی چشم و من خم بشوم بشوم له تا از راه میرسی میرسی کنار من با مشتی صدا کلی کلمه خیلی خیال و اندکی و که باید هرچه زودتر شکل بگیرند مخاطب را. در زیر پوست انگشت‌های دست چپم چه فرق می کند در آشپزخانه باشی در خیابان یا در خوابی امید روز در گذر است عقربه ساعت شمار در دو قدمی ده بوی پاییز با هوا مربع مشبکی از آفتاب بر سنگ فرش اتاق فنجانت را کنار پیش دستی می گذاری انگشت اشارت را بر نوک بینی تا ذره از آواز فاخته هدر نرود قطره از قلقل آب در گلوی قمری چه فرق می کند در کجایی چه می کنی کنار پنجره سرت بر شانه من است و حظ لمس رکاب زیر پوشت در زیر پوست سرانگشت های دست چپت.
آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه در زیر پوست انگشت‌های دست چپم که با صدای شاعر مسعود احمدی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای احمدی به برنامه نمای دورنمای نزدیک این هفته. این مجموعه کار شما بالاخره امسال مجوز انتشار گرفت. شما در جایی تأکید کردید که بیش از 80% اشعاری که در طول 10 سال گذشته از کتابای شما مردود اعلام شده بود از طرف ارشاد، وزارت ارشاد، اینها در حال حاضر مورد قبول ممیزین بالاخره قرار گرفته و مجوز نشر گرفته. این اتفاق به نظر میاد خیلی کم میفته و اتفاق خوبی است. آیا این یک روالی هست که اخیراً در وزارت ارشاد داره مورد در واقع برون یک سیاست روش کار میشه، یا اینکه این درباره این مجموعه شعر یا در مورد شما این اتفاق رخ داده؟
ببینید، ارزیابی این امور چندان آسان نیست. از سال 83 که 2 ساعت اطریاس و گفتگوی من با زنان دو شاعر فقید، دو زن و حرف زیادی مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی من تا اون روز درآمد، دیگه من نتونستم کتاب چاپ کنم. بعد از 92 بدون تردید فضای اجتماعی، سیاسی و جهانی، اینا همه از یک سو میتونه کمک کرده باشه، اعتبار انتشارات نگاه از سوی، و یک سو هم تسامح و تساهلی که من فکر میکنم فقط منبعث از شرایط اجتماعی سیاسی نیست. فکر میکنم شاید بررسی کنندگان کتاب متوجه شدن که با اثر هنری باید با توسع بیشتر، با بلند نظری بیشتر نگاه کرد. خب بخشی از شعرهای این کتاب اروتیکن. نمیدانم، واقعا نمیدانم که آیا فرق بین هرزنویسی و اروتیزم رو اون کسی که این کتاب رو خونده میدانسته یا نمیدانست. شما میدانید که سوزنی سمرقندی، اون شاعر بسیار قدیمی، هرزنگار کم نظیری بود. تا بود در بعضی آثار بزرگانم گاهی یک اوریتایی دیده میشد، اما تا زمان ایرج میرزا. ایرج میرزا شاعر بزرگی است، زبان بسیار شسته و رفته و پاکیزه‌ای داره، شعرهای زیبایی داره، ولی در بعضی جاها دیگه کار به رکاکت میکشه. خب این، من هرگز با هرزنگاری موافق نیستم، کما اینکه به چند نفر از جوانترها فکر میکردن که اگر کلمات زشت و مستهجن رو در آثارشون بیارن این نشانه مثلا جسارت نوآوری است و غیر و ذالک. نه، سوزنی سمرقندی بود، ایرج میرزا هم بود، این میانه هم بعضی بزرگان گاهی با ظرافت بعضی مسائل رو با زبانی بیان میکردن. اما نمیدانم آیا متوجه شدن که شعر اروتیک مبلغ عشق است و در مقابل و در تضاد با تنبارگی. امیدوارم متوجه شده باشند.
شما رو ما معمولا به عنوان شاعر شعرهای اجتماعی یا شعرهای عاشقانه خیلی پوشیده، در واقع با احساساتی پوشیده همواره دیدیم در سایر شعرهاتون در این سالیانی که از دهه 60 تا الان مجموعه شما در آمده. فکر میکنید که آیا شعر ایران نیاز داره که در حوزه اروتیزم هم یا احساساتی فراتر از احساسات پوشیده حسی عاطفی عاشقانه به رابطه تن هم بیشتر بها بده، در واقع به سمت تجربه کردن این نوع شعرها رفتید در این مجموعه، یا اینکه اتفاق افتادن این کارها، یعنی نیاز فردی بودن برای شاعرش؟
من سالها پیش به این نتیجه رسیده بودم که اروتیزم از کلمه اروس، خدای عشق، گرفته شده است. بنابراین یک جنبه متافیزیکی داره، فقط رابطه دو جسم نیست. و بعد متوجه شدم در یک مصاحبه سوزان سونتاگ کرده بود، جمله شون نقل به مضمون این هست که ما به تأویل متن نیاز نداریم، ما به هنر اروتیک نیازمندی. بعد قبلا هم دیده بودم که مرکزه یک جایی اشاره میکنه هنر امروز باید هنر اروتیک باشد. من با خودم فکر میکردم یه آدمی مثل مرکزه که از اطلی میدونید از فلاسفه و متفکرید بزرگ مکتب فرانکفورته و یک زمان نویس، روزنامه نگار بلند آوازهی مثل سوزان سونتاگ، چرا اینو میگن؟ به این نتیجه رسیدم که اونها منظورشون هرزه درائی و هرزه گویی نیست، منظورشون این است که این رابطه رو به
شکلی تبلیغ بشود که نسل‌های بازمانده از انقلاب دانشجویی 1968 که گویا میگفتند انقلاب میکنم تا سکس کنم، سکس میکنم تا انقلاب بکنم، و نقدهایی که امروز امثال ژیل دلوز برش نوشتند بر اون جنبش، این رو رفت رفت در من درونی کرد. سکس فقط یک رابطه جسمانی نیست، جنبه زیبایی شناسی که داره، جنبه همسویی، همدلی، نزدیکی جهان‌نگری، نه مثل هم و ده‌ها چیز دیگه. بنابراین وقتی شما شعری بگید که انکار تن رو نمی کنه، انکار رابطه جنسی رو نمی کنه، اما توجه میده که لازمه این کار، این رابطه چیزی فراتر از تن هم هست، اون وقت عشق مفهوم پیدا میکنه.
خبر دادید که کتاب بعدیتون هم آماده چاپ دارید، منتظر چه جور مجموعه شعری هستیم؟ آیا یک تجربه تازه است یا شعرهای چه دوره‌ای رو در بر بگیره؟
این مجموعه ای متولد دو سه دهه اخیر رو میفرمایید، فکر میکنم نسبت به همین کتاب هم که شما اینقدر با حسن نیت و محبتش نگاه میکنید، نسبت به این شعرها پیشرفته تره. هم از نظر فور پرهیز کردم از تکرار بعضی صناعات ادبی، همینطور عاشقانه است و ولی صفحه های اجتماعیش قریب تره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران بود، درباره نهمین دفتر شعرش در زیر پوست انگشت های دست چپم. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.